گفتگوی اجتماعی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام بخشنده بخششگر، خانم ها و آقایان، مردم خوب و صبور و فهیم ایران، سلام میکنم بهتون، وقت به خیر میگم. الهی که حالتون خوب باشه، الهی که در دورترین فاصله ممکن نسبت به کرونا باشید و اوضاعتون بر وفق مراد باشه. من محمد حسین هاشمی هم و اینجا گفتگوی اجتماعی رادیو گفتگوه، برنامه که میتونید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا هم اون رو بشنوید. کافیه که به سایت iranseda.ir تشریف ببرید و لینک دانلود برنامه کاربردی ایران صدا رو دریافت بکنید. هم برای گوشی های iOS هم برای گوشی های اندروید امکان استفاده از این برنامه کاربردی وجود داره. به راحتی میتونید که دسترسی پیدا بکنید به تمام شبکه های رادیویی، از جمله رادیو گفتگو و برنامه گفتگوی اجتماعی. اگر برنامه‌ای رو از دست دادید و خواستید بعداً اون رو بشنوید، هم میتونید در آرشیو زمانی برنامه کاربردی ایران صدا پی اون برنامه بگردید و اون رو دریافت کنید روی تلفن‌های همراهتون. رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی در کشور، آقای حریرچی گفتن به 42% کاهش پیدا کرده. تردد در کشور در مقایسه با شرایط عادی قبل از کرونا متاسفانه افزایش پیدا کرده. رعایت دستورالعمل‌ها در تهران، البرز، قم، مازندران و گیلان به شدت کاهش پیدا کرده و به 29-39% رسیده. محدودیت‌های کرونایی اونطور که دکتر حریرچی گفته، معاون کل وزارت بهداشت، به درستی اعمال نمیشه. رستوران‌ها بازن، جاده‌ها تردد توش هست، مهمانی‌ها برقرار. معاون کل وزارت بهداشت گفته با وجود تعطیلی در تهران، رفت آمدها 5% افزایش پیدا کرده و همه اینها باعث شده که در 24 ساعت گذشته بیش از 250 مرد و زن ایرانی جون خودشون رو به خاطر کرونا از دست بدن. اتفاقی که از بین 18,000 نفر که مبتلا شده بودند اتفاق افتاده و نمیدونم دیگه باید چی بگیم. یعنی نمیدونم که باید به مردم چی بگم، نمیدونم که باید به مسئولان چی بگم. اون وضعیت عجیب و غریب مراکز واکسیناسیونمونه، اون وضعیت تعهدیه که وزارت بهداشت داده بود که تا مرداد ماه بخش عمده ای از مردم واکسینه میشن و الان هیچ خبری از اون بخش عمده ای واکسینه شدن نیست. اینم از وضع مردممونه که توی جاده ها دارن میرن خوش و شنگول دارن تخمه میشکنن و وقتی هم که به سراغشون میری با یه پوزخندی فکر میکنن که کرونا شوخیه. الهی که یه ذره بیشتر به فکر خودمون باشیم. تیتر داغ.
تیتر داغ.
عملکرد سازمان بهزیستی برای همکاری و همیاری با مردم.
گفتگوی اجتماعی، تحلیل مسائل اجتماعی، بررسی رویدادهای اجتماعی در گفتگوی اجتماعی. هر روز ساعت 13:30 تا 14:30 دقیقه. گفتگوی اجتماعی، رادیو گفتگو، موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. گفتگوی اجتماعی.
چراغ قرمز.
چراغ قرمز.
امروز میخوایم درباره عملکرد سازمان بهزیستی با عنوان بهزیستی در کنار مردم گفتگو بکنیم و جناب آقای محمود ابراهیمی، مسئول روابط عمومی بهزیستی استان تهران همراه ما هستند، مهمان این بخشمون. سلام میکنم بهتون آقای دکتر، خیلی خوش اومدید به گفتگوی اجتماعی.
بسم الله الرحمن الرحیم. علیکم السلام ورحمت الله. منم خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه خیلی خوبتون که بنده هم غالبا رادیو گفتگو رو شنوا هستم، سلام و عرض ادب دارم، در خدمتتون هستیم.
سلامت باشید آقای دکتر. طیف گسترده ای از مردم مورد حمایت و مورد توجه بهزیستی هستند و اتفاقی که میفته اینه که بهزیستی هم، من خبر دارم که در طول سالهای گذشته تمام تلاش خودش رو کرده برای اینکه بتونه کمک بکنه به جامعه هدفش و گستره خدمات خودش رو افزایش بده. اول در کلیات میخوام یه مقداری درباره عملکردتون در سازمان بهزیستی صحبت بکنید و بفرمایید که چه اقدامات جدیدی کردید برای خدمت رسانی به مردم.
خواهش من خدمت هر شبت که خب ما در 41 سال تأسیس بهزیستی هستیم. خب سازمان بهزیستی در سال 1159 در واقع تأسیس شده و تقریبا 14-15 سازمان و نهاد خیریه که در راستای خدمت به معلولین و مردمین و نیازمندان و در حوزه آسیب‌های اجتماعی خدماتی را انجام میدن، خاطر جهان‌بندی در واقع این پراکندگی ها سازمان بهزیستی ایجاد شد.
بله
خدمت شما، ما 25 روز تأسیس بهزیستی بوده و از 22 تا 28 تیر ماه، خب همین هفته گذشته رو ما به عنوان هفته بهزیستی اعلام شده بود که حالا ما همه برنامه ها رو که تام خدمتون میگم، من مهمترین رو خدمتون اشاره میکنم. خب در این هفته شعاری که برای هفته بهزیستی انتخاب شده بود، بهزیستی در گام دوم، هوشمندسازی، محل محوری و سلامت اجتماعی. برنامه هایی که حالا عمده هاشو من 3-4 تاشو خدمتون عرض بکنم، عمده برنامه هایی که در واقع انجام شد، واگذاری 2075 واحد مسکونی به مدارج جویان بود. خدمت هر شبت که در بازی استقلال پرسپولیس اونجا به نام بهزیستی در واقع این بازی نامگذاری شد و بازیکنان تجلیل کردن از بهزیستی. حدود 1000 دستگاه اکسیژن ساز که از سوی جمعیت سازمان ملل تهیه شده بود به مراکز سالمندان در سراسر کشور اهدا شد. خدمت هر شبت یک کار دیگه هم که در واقع جز کارهای جدید و بوده که در بهزیستی که نیاز هم بوده انجام شده، افتتاح دبیرخانه رصد آسیب‌های اجتماعی و محدودیت‌ها بوده. حالا من ذیل اینها اگر شما اجازه بفرمایید من توضیحاتی
خواهش رو میکنم. بفرمایید. خواهش میکنم
خدمتون عرض کنم.
بفرمایید.
من فقط این رو در راستای خدماتی که بهزیستی به جامعه هدفش، که خب به هر حال افراد دارای معلولیت و خدمت هر شبت که زنان بدون سرپرست و فرزندان بدون سرپرست هست، برای اینکه بهزیستی بتونه دقیق رصد کرده باشه آسیب‌های اجتماعی رو، من فقط همین یک مورد رو اگر اجازه بدید توضیح کامل تر بدم، ایجاد کردن این دبیرخانه رصد آسیب‌های اجتماعی و محدودیت‌ها با هدف اینکه هم کنترلی داشته باشه و هم کاهشی در آسیب‌های اجتماعی داشته باشیم طراحی شده.
بله
خدمت شما که این در واقع از سال 98 فعالیتش رو در به صورت پایدوت در تهران و دو تا از استان‌های دیگه انجام دادن. خب. ولی الان دیگه در واقع در تمام 31 استان دبیرخانه ها افتتاح شده و اون چیزی که در واقع این رصد در واقع آسیب های اجتماعی در این دبیرخانه انجام میشه در دو قسمت هست. یکی قسمت ساختاریش هست که همون سامانه هایی که در ذیل در واقع این دبیرخانه رصد اجتماعی هست که اینا رو خدمتتون عرض می‌کنم، و قسمت دوم بحث در واقع جمع‌آوری داده‌هایی هست که به صورت مطالعات آسیب‌های اجتماعی صورت می‌گیره. سامانه‌ای که در این ساختار قرار داره یکی سامانه 123 هست، سامانه اورژانس اجتماعی که خب استحضار دارید آسیب‌هایی که در سطح جامعه مانند کودک آزاری، همسر آزاری یا معلول آزاری، سالمند آزاری، اینا که در جامعه اتفاق بیفته، خب شهروندان میتونن با تلفن 123 با اورژانس اجتماعی تماس بگیرن که کارشناسان خبره‌ای که در این مجموعه مشغول به کار هستن این عزیزان خود در مرحله اول با راهنمایی و مشاوره‌ای که میدن و در مرحله دوم با مداخلاتی که انجام میدن با هماهنگی دستگاه‌های قضایی و نیروی انتظامی در حال وارد میشن و مراحل در واقع قانونی خودشون انجام میدن.
بله.
سامانه دیگه ای که خب با هماهنگی قوه قضاییه در واقع ایجاد شده و بهزیستی هم پیگیرش هست، سامانه تصمیم هست که برای مواردیه که اختلافات خانوادگی این زن و مرد ایجاد میشه، خب میتونن به حال در این سامانه ثبت نام بکنن و مشاوره های تخصصی رو بگیرن که معمولا خب در اغلب موارد منجر به سور و آشتی میشه.
بله.
سامانه دیگه ای که ذیل در واقع این دبیرخانه رصد آسیب‌های اجتماعی هست، سامانه صدای مشاور 1480 هست. این صدای مشاور 1480 از ساعت 8 صبح تا 12 شب فعال هست و شهروندان ما برای مشاوره های خانوادگی و مشاوره های روانشناسی و هر مورد دیگه که داشته باشن میتونن تماس بگیرن و مشاوره های تخصصی رو از کارشناسانی که در اونجا حرفه‌ای هستن و دور دیده هستن مشاورات خودشون رو بگیرن.
بله.
یه خط دیگه هم هست که در واقع سامانه‌ای هست 09628 خط ملی اعتیاد که از 8 صبح تا 8 شب فعاله. این سامانه هم برای مواردی هست که اگر کسی مثلا در خانواده به هر حال بخواد راجع به فردی که در خانواده برادر خواهر که در مادر که در بحث اعتیاد مشکلی داشته باشه میتونن اونجا تماس بگیرن و راهنمایی لازم رو دریافت کنن و مراکزی که حالا برای ترک اعتیاد هست و میتونن اونجا راهنمایی بگیرن و هدایت میشن. خدمت هر شود که اون چیزی که در این دبیرخانه رصد آسیب های اجتماعی که بهزیستی دبیرخانه‌ش رو در واقع سازمان بهزیستی افتتاح کرد در 28 تیر ماه همین تیر ماه، خدمت هر شود که من یک مثال رو برای این که کاربردی تر باشیم بحث اینه که ما الان در اکثر نقاط کشور آسیب های اجتماعی متفاوتی داریم. ممان مثال در حوزه معلولیت ها احتمال داره که در یک منطقه ما مشکل بینایی داشته باشیم یا در یک منطقه که مردم یک روستایی مثلا مشکل شنوایی داشته باشن به صورت جمعی.
بله.
خب وقتی که شما این رصد آسیب های اجتماعی صورت میگیره، این جمع‌آوری داده ها صورت میگیره، این مناطق و این در واقع پراکندگی که در معلولیت ها هست در نقاط مختلف کشور اینا شناسایی میشه و برنامه ریزان به خوبی میتونن راجع به هر یک از این در واقع مسائلی که در مناطق با اختصاص حالا یا نیروی انسانی یا تجهیزات یا در واقع برنامه های اجرایی بتونن که هم پیشگیری بکنن و هم که برای مداوای در واقع اون بخش قدم بردارن.
بسیار خوب آقای ابراهیم، عذرخواهی میکنم من برمیگردم به شما به خاطر اینکه مهمان دیگه ای هم داریم. خواهی. حتما میخوام که گزارش شما هم ناقص نشه، به خاطر همین هم یه مقداری سعی کردیم که در حقیقت گزارش شما کامل بشه. اما آقای بهرامی معاون سازمان بهزیستی هم همراه ما هستند. سلام میکنم بهتون آقای بهرامی.
سلام، وقتتون بخیر، امیدوارم که حال احوالتون خوب باشه. من اصلاح میکنم، بنده معاون اجتماعی استان تهران نیستم، بنده مدیر بهزیستی شهرستان قرچک و مسئول کمیته آموزش حوزه معاونت اجتماعی بهزیستی استان تهران هستم، در خدمتتون هستیم.
سلامت باشید آقای بهرامی. چون خیلی زیاد بودش بچه ها نتونستن که پشت سر هم به من بگن، به خاطر یه مقداری چیز شد، عذرخواهی میکنم ازتون. یه مقداری هم شما بفرمایید که در حوزه تخصصیتون چیکار میکنید در حوزه آموزشتون.
بسم الله الرحمن الرحیم. من قبل از هر چیز هفته بهزیستی رو خدمت همه همکاران عزیزم در سراسر بهزیستی کشور تبریک و تهنیت عرض میکنم و آرزوی شادکامی و تندرستی برای شما و همکارانتون داریم. واقعیتش در حوزه معاونت اجتماعی بزیسی استان تهران خب چند تا حوزه تخصصی داره، حوزه اورژانس اجتماعی، دفتر آسیب‌های اجتماعی، دفتر شبه خانواده، مهدهای کودک جدیداً به وزارت آموزش پرورش واگذار شده و دفتر توانمندسازی زنان و خانواده. ما بر اساس رایزنی و گفتگوها و طرح مسئله‌ای که در حوزه معاونت اجتماعی استان تهران سال قبل مطرح شد، قرار بود که یک کمیته آموزش در سطح این حوزه ایجاد کنیم با هدف رصد مسائل و فرایندهامون، چالش‌هامون و بروز شدن دانش و تخصص همکاران این حوزه، که یکی از مهمترین کارهایی که در این حوزه میتونم اشاره کنم بحث اورژانس اجتماعی است. من پیش از این میخوام یه اشاره بکنم به وضعیت آسیب‌های اجتماعی در کلان شهر تهران. خب ما میدونیم که به شهر یعنی استان تهران تقریبا 16.5% جمعیت کشور در این استان متمرکزه و در حوزه از آسیب‌هایی که دبیرخانه تقسیم کار ملی پیشگیری از آسیب‌ها رصد کرده و بررسی کرده، 23% آسیب‌ها در استان تهران واقع شده و این نشون میده که ما سطح آسیب‌های اجتماعی در کلان شهر تهران و شهرهای اقماری به مراتب بیشتر از استانهای دیگه هست و این میتونه خودش یک آلارم و یک زنگ خطری باشه برای سیاستگزاران و متولیان این حوزه. چرا من اینو مطرح کردم؟ به خاطر اینکه ما در سطح کارشناسان و نیروهای انسانی که داریم در حوزه آسیب‌های اجتماعی هم در بحث مداخله و هم در بحث پیشگیری داریم کار میکنیم، نیاز هست که با توجه به شرایط جامعه امروز، نوپدید بودن آسیب‌های اجتماعی، تنوع و تکثر آسیب‌ها، جرایم و انحرافات اجتماعی در کلان شهر تهران، به تبعین نیروهای ما هم باید از اون دانش و مهارت و تکنیک‌ها و قابلیت‌های لازم برخوردار باشن برای مداخله در سطح این آسیب‌ها. این کمیته آموزش ایجاد شده تا بتونیم بر اساس دانش روز، بر اساس فرایندها و مدل‌های علمی روز، بتونیم سطح کیفی و کمی نیروهای تخصصیمون رو به قول معروف بالا ببریم، با یک هدف خیلی روشنی که بتونیم در زمینه ارائه خدمات تخصصی ما هم چابکتر بشیم و هم بروزتر باشیم و هم دانش و اون مهارت لازم رو به دست بیاریم تا بتونیم یک خدمات شایسته‌ای در سطح جامعه ارائه کنیم. من یه گزارش کوتاهی از وضعیت کارهایی که کمیته آموزش با وجود شرایط کرونا که واقعیتش محدودیت‌های بسیار زیادی برای ما داشته و تونستیم با رعایت پروتکل‌ها تمام چهارشنبه‌ها رو ما از پارسال، تقریبا میشه گفت از بهمن ماه پارسال ما شروع کردیم، تقریبا 30 تا جلسه کیس ریپورت برگزار کردیم در سطح حوزه‌مون، با هدف اینکه هر کارشناس بیاد، اون کارشناسایی که در مخصوصا در اورژانس اجتماعی داشتیم، اون تجارب و اون دانشی رو که در سطح فعالیت‌های خودشون به دست آوردن رو به همکاران خودشون انتقال بدن و ما یه جلسات تشریحی گذاشتیم که تمام اون فرایندهای کار آسیب شناسی بشه، نقاط قوت ضعف ما، فرایندهای سازمانیمون، جاهایی که ضعف داشتیم، جاهایی که نقصان داشتیم رو بتونیم شناسایی بکنیم و برطرف کنیم. توی طی این جلسات ما تقریبا 120 تا از کارشناسان حوزه اجتماعیمون که بیشترشون در سطح اورژانس اجتماعی هستن رو این تجارب و این دانش رو مستند کردیم و هدف ما هم اینه که یک بخشش مدیریت دانش ما، چرا که اینکه کارشناسان ما، چه روانشناس، چه مددکار، وقتی در یک حوزه تخصصی با این همه یادگیری که در فرایند کار دارن، وقتی از اون کار جابجا میشن یا بازنشسته میشن، اون دانش رو با خودشون میبرن، ولی این فرایند رو ما مستند کردیم، در اختیار سایر همکارانمون قرار دادیم. لازم به اشاره است که ما این کار رو اولین بار در سطح ملی در استان تهران انجام شده و جا داره از همکاران بسیار خوبم در حوزه معاونت اجتماعی بهزیستی استان تهران، به خصوص آقای دکتر خانکه و آقای یوسف زاده مسئول اورژانس، آقای دکتر خانکه معاون اجتماعی استان، تشکر کنم که این زمینه رو فراهم کردن. در کنار این ما آقای مهندس اومدیم که تمام اون کارگاه‌های تخصصی رو برای نیروهامون رو اجرا کردیم، کارگاه‌هایی که برای انتقال آموزش‌ها، قوانین، دستورالعمل‌ها رو به روز کردیم و به نیروهامون آموزش دادیم و تونستیم به قول معروف سطح کیفی و کمی تخصصی نیروها رو یک حدی برسونیم و خدا را شکر من بازخوردهای خوبی رو که به دست آوردم از همکاران، چرا که اینکه ما هر با توجه به شرایط کرونا اگه یه جلسه 4 نفره برگزار کردیم، فایل صوتی این کارگاه در اختیار 250 تا نیروی تخصصی اورژانس اجتماعی قرار گرفته و بازخوردهایی که دریافت میکنیم بازخوردهای مثبتی است، اگرچه ما در ابتدای راه هستیم و این فعالیت و این آموزش باید برای همه حوزه های سازمان تجربه بشه. من در خدمتون هستم.
سلامت باشید. اجازه بفرمایید برمیگردم بهتون، میخوام که ادامه گزارش آقای دکتر بهرامی مسئول روابط عمومی اداره کل بهزیستی.
من بهرامی خودم هستم، ایشون دکتر
ابراهیمی هستن. خواهش می‌کنم دکتر ابراهیمی عزیز رو هم بشنویم و در خدمتشون باشیم تا ببینیم که در حقیقت در حوزه‌هایی که ایشون داشتن بهش اشاره می‌کردن چه اتفاقاتی افتاده. دوباره برمیگردیم به شما آقای بهرامی عزیز. آقای دکتر ابراهیمی بفرمایید، خواهش می‌کنم.
در خدمت هستم. خدمت شما هستم که من در سال گذشته یک اقدامی که سازمان بهزیستی انجام داد که در واقع در راستای ایجاد دسترسی و توزیع عادلانه خدمات برای جامعه هدفش بود، ایجاد مراکز خدمات بهزیستی مثبت زندگی بود. در سراسر کشور حدود 2500 مرکز خدمات بهزیستی افتتاح شدند که این مراکز خدمات بهزیستی در واقع واگذار شده به بخش خصوصی است که 22 وظیفه‌ای که در واقع سازمان بهزیستی داره، این 22 وظیفه رو داشته، یعنی از وظایفی که داره 22 تا شده در واقع به این مراکز خدمات بهزیستی واگذار کردن. بله. در واقع اون فردی که در جامعه هدف بهزیستی است، افراد دارای محدودیت و افراد آسیب دیده، اینا بخواد به بهزیستی دسترسی داشته باشن، در محله خودشون بتونن به راحتی دسترسی پیدا کنن. در این در محلات هست، محله در واقع مشخص شده هست، حدود 450 تا پرونده در واقع در اونجا از بدجویانی که اونجا مراجعه میکنن به اون مرکز در واقع اختصاص داده شده. حالا در اونجا مثلا اگر کسی درخواست فرزند خواندگی داشته باشه میتونه به همون مرکز مراجعه بکنه. از کارهایی که در واقع این مرکز خدمات بهزیستی انجام میده، که دوش خدمتتون عرض بکنم، تعیین اولویت نیازمندیایی که مددجویان در اون منطقه دارن، اون با توجه به اینکه اشراف داره به محله خودش و در واقع به عنوان یه تسهیلگر در اون محل داره فعالیت میکنه، به راحتی به مددجوی خودش دسترسی داره، از منازلشون بازدید میکنه، چهره به چهره با اینا صحبت میکنه و مشکلاتشون به در میاره.
بله.
آموزش هایی که لازم هست به اینا داده میشه، به خصوص آموزش های مهارت های زندگی و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی به اینا داده میشه. اگر معلولی در خونه شون دارن، خب قطعاً تحت پوشش قرار میگیرن و آموزش های لازم نگهداری از معلول به اینا داده میشه، و اگر همچنین سالمندی در خونه داشته باشن، مراقبت نحوه مراقبت از سالمند هم به خانواده آموزش داده میشه. خب این مراکز در حوزه غربالگری شنوایی، غربالگری بینایی هم فعالیت دارن و همچنین در حوزه پیشگیری از اختلالات ژنتیک راهنمایی هایی که لازم هست در قبل از ازدواج به خانواده داده بشه، در این مراکز به مددجویان ارائه میشه.
درست.
من در خدمت.
خواهش میکنم آقای بهرامی عزیز، چقدر ما ضعف داشتیم توی حوزه آموزش و همین مواردی که فرمودید که الان در حقیقت این راهکارها رو داریم، و الان کجای کار هستیم؟ چقدر باقی مونده برای اینکه به نقطه مطلوب برسیم؟ آقای بهرامی فکر میکنم که ارتباطشون قطع شد. آقای ابراهیمی عزیز، یه مقداری از این دستاوردهای فعالیتایی که انجام دادید بگید لطفاً. اینکه خب حالا این اقدامات اتفاق افتاده در استان تهران و حتما بازخوردی هم ازش دارید، البته ارتباطمون با آقای بهرامی هم برقرار شد، اما آقای ابراهیمی شما بفرمایید، بعدش دوباره خدمت آقای بهرامی خواهیم بود.
من اون چیزی که لازمه که توی این قسمت خدمتتون عرض بکنم، در بحث اون چیزی که دستاوردهایی که میتونه داشته باشه خدماتی که بهزیستی ارائه میده، تو بحث غربالگری شنوایی نوزادان که خب اینا در بدو تولد در واقع این شنو باید سنجی صورت میگیره که اگر کسی نوزادی باشه که در بعد تولد در واقع در یک ماه اول مشکلش تشخیص داده بشه، تا 3 ماه در واقع این از اون مشکلاتی که بعدها در واقع این نوزاد به عنوان یک کودک به عنوان یک فرد بخواد وارد جامعه بشه از پیشگیری میکنه. یا در خبرگری بینایی که بهزیستی هر ساله کودکان 3 تا 6 سال رو خبرگری میکنه. خب قبلا در مهدای کودک انجام میشد، الان در همین مراکز خدمات بهزیستی مثبت بودگی خدمتتون عرض کردم انجام میشه. خب این میتونه در واقع وقتی که زودتر تشخیص داده بشه که بچه دچار مشکل بینایی هست، خب هم هزینه های در واقع درمانی رو کاهش میده، همین که از در واقع آسیب های بعدی برای این کودک در واقع جلوگیری میکنه. این ها میتونه در واقع از خدمات مطلوبی که بهزیستی واقعا رویکردش بر این بوده که این پیشگیری ها رو انجام بده و در این چند سال اخیر مورد توجه قرار داده، بخصوص با ایجاد این مراکز خدمات بهزیستی که در واقع این دسترسی رو برای محلات ایجاد کرد، این خدمات رو در واقع در دسترس قرار داد که بتونن مدجویان و مردم شریفمون دریافت بکنن.
بسیار خب آقای بهرامی، ارتباطمون قطع شد، مجددا در خدمت شما هستیم. سوالی که ازتون پرسیدم اینه که ما چقدر در حوزه آموزش ضعف داشتیم و الان کجا هستیم با توجه به این اقداماتی که شما بهش اشاره فرمودید؟
با توجه به این که کار در حوزه آسیب‌های اجتماعی یک حوزه تخصصی هست و با توجه به این که در سطح جامعه ما مسائل مثل کودک آزاری، همسر آزاری وجود داره و اینها نیاز هست که خیلی سریع به موقع و تخصصی خدماتی رو ارائه کنیم.
بله.
اون مددکاران و کارشناسان، روانشناسانی که باید خیلی سریع مداخله بکنن و مهارت‌ها و تکنیک‌های لازم رو داشته باشن تا بتونن به موقع جان اون انسان را نجات بدن و بتونن مداخله درستی در بحث خودکشی داشته باشن. خب اینها واقعا با توجه به اینکه سازمان یک خیلی حجم بسیار زیادی نیروی انسانی که در اورژانس اجتماعی دارن کار میکنن، این آموزش‌ها قبلا خیلی پراکنده بوده، مقطعی بوده و کامل و جامع نبوده. ما اومدیم یه سیستمی رو طراحی کردیم که همه کارشناسان این آموزش‌ها را در اون 7-8 تا فعالیت جدی حوزه اورژانس اجتماعی مثل کودک آزاری، همسر آزاری، مداخله در خودکشی، معلول آزاری، سالمند آزاری و مداخله در خانواده رو که به قول معروف جزء مأموریت‌های اصلی اورژانس هست، بچینیم اون آموزش‌ها را به طور درست به اون کارشناسان انتقال بدیم و از اینها به یک نوعی در فرایند تجربه کارشون اینا رو یاد بگیرن. و ما این تلاش رو کردیم که این نیروها سطح کیفی کار بالا بره. این باعث شد که خود مهارت‌های حل مسئله، مهارت‌های مدیریت هیجانی که یک کارشناس درست مثل یک آتش نشان، درست مثل یک نیروی پلیس، درست مثل یک نیروی امداد نجات، این نیروی اورژانس باید اون مهارت‌ها و تکنیک‌ها رو داشته باشه، نه تنها بتونه به قول معروف اون فرد رو از آسیب نجات بده و بتونه یک برنامه، یک پلن کامل و بلند مدتی رو برای کمک به این خانواده آسیب دیده رو باید طراحی بکنه، بتونه از خودش هم مراقبت بکنه در آسیب. بله. چرا که در مداخلاتی مثل حوزه خودکشی یا کودک آزاری که وقتی فرد وارد یک خانواده میشه ممکنه با یک کیس بیمار اعصاب روان وارد بشه، حتی جان این همکار هم ممکنه در خطر باشه. به این خاطر ما این آموزش‌ها رو اومدیم به این شکل اجرا کردیم برای همکاران که بتونن هم مراقب خودشون باشن و هم یک خدمات تخصصی به موقع و منطقی ارائه بکنن. و بازخوردهایی هم که داریم دریافت میکنیم اینه که خود اون احساس توانمندی، اعتماد به نفسی که کارمند در این آموزش ها میتونه، اون کارشناسان دارن دریافت میکنن، خودش واقعا یک نقطه عطفی هست توی این سیستم. چرا اینکه حجم فعالیت های کار بسیار گسترده هست، آسیب پذیری در کار اورژانس اجتماعی واقعا بالاست و من از همین فرصت میخوام استفاده کنم واقعا در سطح کلان ملی اورژانس اجتماعی باید به لحاظ اون جایگاه حرفه‌ایش باید یک موقعیت تثبیت شده‌ای داشته باشه و اون کارشناس اورژانس نباید دیگه دغدغه معاش داشته باشه. چرا اینکه واقعا وقتی کار کردن در این حوزه کار بسیار دشوار و پرمخاطره‌ای هست، اینو تعارف نداریم. یعنی کسی که وارد یک خانواده میشه که 10 تا 20 تا آسیب و همزمان داره و داره میبینه، اون فرد با یک طمأنینه و یک ذریب اطمینان خاطر داره وارد دنیای پر ریسک اون خانواده میشه و این فرد باید به لحاظ جایگاه حرفه‌ایش